در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 9 ماه مه سال 2011 میلادی. وقت بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در مجله 60 دقیقه‌ای، سراسر خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل که البته همچون همیشه با خبرها آغاز می شود. فرین عاصمی همکارم که از عصر روز یک شنبه یک سره با شما بوده است، این بار هم با تازه ترین خبرها در استودیو است. فرین چه خبر؟
با سلام. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت از کسانی که به گفته وی فلسفه ولایت فقیه را تغییر دادند انتقاد کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مقام های لشکری و کشوری از آنچه عدم تمکین رئیس جمهوری اسلامی از رهبر بر سر مسئله استعفای وزیر اطلاعات نامیدن به شدت انتقاد کردند. شماری از مقام های جمهوری اسلامی همچنین اطرافیان رئیس جمهوری را به داشتن باورهای انحرافی متهم کردند. آقای احمدی نژاد در واکنش به این حملات بدون نام بردن از افرادی مشخص دو گروه را متهم به تغییر فلسفه ولایت فقیه کرد. او گروه اول را کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه همچون ابزاری در بگو مگوهای گروهی خود استفاده می کنند و گروه دوم کسانی که چهره‌ای به شدت غیر واقعی از ولایت فقیه ترسیم می کنند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگر از اظهاراتش درباره کسانی که اطرافیانش را متهم به توسل به اجنه و رمالان می کنند گفت بحث‌های شنیده شده در خصوص رمال در دولت باعث انبساط خاطر او شده است. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوریه به معترضان در 3 محله شهر مرکزی حمص و شماری از شهرهای جنوبی این کشور حمله ور شدند. به گفته یک نهاد حقوق بشری در سوریه، طی این حمله که شامگاه شنبه انجام شد، دست کم یک غیرنظامی در شهر حمص کشته شده که کودکی 12 ساله بوده. برخی منابع خبری به رویترز گفتند که گزارش‌های تایید نشده ای از کشته شدن افراد بیشتری در دست است. مقام‌های سوری می‌گویند 11 سرباز و نیروی پلیس هم به دست آنچه گروه‌های مسلح تروریست نامیدند کشته شدند. آندراس فوک راسموسن، دبیر کل ناتو، میگوید به اعتقاد او دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. به گفته او اما راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی‌تر می‌شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حلی سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. در ادامه درگیری‌های خونین لیبی، نیروهای وفادار به معمر قذافی تانکرهای سوخت شهر مصراته را بمباران کردند. سخنگوی وزارت کشور منطقه داغستان در روسیه اعلام کرد در نارامی‌های روز یکشنبه 8 نفر در این ناحیه کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان شورشی و 1 نفر از آنها نیروی پلیس بوده است. به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد، او مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. به گزارش سایت کلمه، پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است. آقای نوریزاد از نویسندگان پیشین روزنامه کیهان تا پیش از سال 88 مخالف سرسخت جریان اصلاح طلبی بود، اما در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صفحه منتقدان حکومت پیوست و به دلیل نامه‌های سرگشاده انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی دستگیر و به 3.5 سال زندان تعزیری محکوم شد. و خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه خطاب به محمد حسن زیایی‌فر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند.
با سپاس از فرین عاصمی، خبرها را از او شنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. آغاز محاکمه 21 تن از مخالفان دولت بحرین. اعتراضات در سوریه از شهری به شهر دیگر سرایت می کند. نگاهی خواهیم داشت به بازتاب اختلافات در کادر رهبری جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا. درگیری‌های لفظی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به ورزشگاه‌ها هم کشیده شده است. پس از درگیری‌های اخیر در ورزشگاه آزادی تهران، اکنون نگرانی‌ها متوجه بازی بعدی ایران و عربستان است. از یک خبرنگار ورزشی بشنوید.
اگر این اتفاق رخ بده بیشک فوتبال ایران با خطر محرومیت مواجه خواهد شد، چه بسا دامنه این محرومیت تیم ملی فوتبال ایران رو هم در بر بگیره.
برای نخستین بار یک ایرانی آمریکایی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در تئاتر غیر موزیکال از سری جوایز تئاتری تونی شده است. آنچه معتبرترین جایزه در تئاتر حرفه‌ای آمریکا شناخته شده است. با صدای دیگر، ویژه برنامه زنان رادیو فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه و 15 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محاکمه مخالفان دولت بحرین آغاز شده و در دومین جلسه دادگاه 21 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی به اتهام اقدام برای براندازی نظام پادشاهی بحرین محاکمه می شوند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می دهد.
روز یک شنبه محاکمه 21 نفر از مخالفان دولت بحرین در این کشور آغاز شد. این افراد متهمند که قصد داشتند حکومت پادشاهی بحرین را سرنگون کنند. کشور بحرین در بهمن ماه گذشته و با شروع ناآرامی‌ها در کشورهای تونس و مصر دستخوش ناآرامی‌های قومی شد. 60% جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، در حالی که حکومت این کشور بیش از 200 سال است که در اختیار خاندان سنی مذهب آل خلیفه است. حکومت بحرین در ابتدای ناآرامی‌ها دست به اقدامات اصلاحی زد و از آن جمله زندانیان سیاسی این کشور را مورد عفو قرار داد. اما با بالا گرفتن ناآرامی‌های سیاسی، دولت بحرین در اواخر اسفند ماه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 1500 نفر نیروی نظامی به بحرین اعزام کردند. از آن تاریخ تا کنون بسیاری از فعالان سیاسی و صنفی در بحرین دستگیر شدند و در اولین جلسه محاکمه 4 نفر از مخالفان به اتهام شرکت در قتل چند مأمور پلیس به اعدام محکوم شدند. در جلسه روز یک شنبه دادگاه ویژه مخالفان دولت بحرین، 2 تن از رهبران جنبش الحق بحرین نیز دیده می شوند که قبلا مورد عفو قرار گرفته بودند. همچنین در میان متهمان چندین فعال حقوق بشر، پزشک، حقوقدان و روزنامه نگار بحرینی هم دیده می شوند. این افراد متهم هستند که با کمک نیروهای خارجی قصد سرنگونی حکومت پادشاهی این کشور را داشتند. دولت بحرین نیروهای حزب الله لبنان را متهم می کند که به صورت مخفی وارد بحرین شده و به مخالفان این کشور کمک می کردند. دولت بحرین ایران را هم به مداخله در امور داخلی خود متهم می کند و در مقابل ایران هم به خاطر دستگیری مخالفان و اعزام نیروهای عربستانی دولت بحرین را مورد انتقاد قرار می دهد. کشور بحرین که جزیره‌ای در جنوب خلیج فارس است، از اعضای شورای همکاری خلیج فارس می باشد و در ضمن محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. موج اعتراض و سرکوب در سوریه با گذشت زمان از شهری به شهر دیگر سرایت می کند. اگر در هفته گذشته بیشتر از شهر درعا گزارش مخابره می شد، امروز سرکوب و بازداشت در شهرهای بانیاس، هومس و تفس نیز خبرساز شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
2 هفته از آغاز عملیات نیروهای ارتش سوریه در شهر جنوبی درعا گذشته است و از آنجا که این سرکوب نتوانسته آتش اعتراضات در این منطقه را خاموش کند، دولت سوریه به شهرهای مجاور درعا نیز نیرو فرستاده است. شامگاه یکشنبه شهر تفس شاهد ورود نیروهای نظامی به این شهر بود. شاهدان عینی در تفس میگویند که این شهر 30,000 نفری به اشغال نیروهای امنیتی درآمده. در طول شب صدای شلیک گلوله شنیده شده و نیروهای امنیتی برای دستگیری فعالان سیاسی به خانه ها رفتند. گفته می شود از دلایل حضور نیروهای امنیتی در این شهر فرار برخی از فعالان از درعا به آنجاست. همچنین معترضین در تفس در روزهای گذشته در ادامه اعتراضات در درعا به خیابان ها آمدند و شعارهایی علیه حکومت بشار اسد سر دادند. همچنین آنطور که فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند، تانک‌های ارتش شبانه به برخی مناطق شهر هومس، سومین شهر بزرگ سوریه نیز وارد شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که در طول شب در این شهر 1 میلیون نفری صدای شلیک گلوله شنیده می‌شد. اسوسییتد پرس نیز گزارش داد که پسر 12 ساله‌ای روز یکشنبه در جریان درگیری‌ها در هومس کشته شده است. در بانیاس نیز پس از کشته شدن 6 غیرنظامی در روز جمعه و در منطقه سنی نشین، موج شدید بازداشت‌ها ادامه یافته تا جایی که یک سازمان حقوق بشری سوریه اعلام کرده است که در بانیاس به صورت شبانه 200 نفر بازداشت شدند که در میان آنها کودکی 10 ساله نیز دیده می‌شود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند از آغاز اعتراضات از حدود 2 ماه پیش تا کنون حدود 7000 نفر در سوریه بازداشت شدند. کمتر از 2 ماه از آغاز اعتراضات در درعا می‌گذرد، اما روز جمعه این اعتراضات به کل منطقه حوران سرایت کرده، منطقه‌ای که در مجاورت با کشور اردن و بلندی‌های جولان است و از لحاظ کشاورزی منطقه استراتژیک در سوریه محسوب می‌شود. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از وزارت خارجه اردن گزارش داده که 20 نفر از اتباع این کشور از آغاز اعتراضات در سوریه بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که سفیر اردن در دمشق خواستار توضیح سوریه در این باره شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. و همه اینها در حالی این روزها در سوریه رخ می‌دهد که دولت این کشور از ورود خبرنگاران خارجی به سوریه خودداری می‌کند. این ممنوعیت تا جایی پیش رفته است که دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی کانادایی آمریکایی شبکه خبری الجزیره که هفته گذشته برای پوشش تحولات سوریه به دمشق رفته بود، پس از ورود به این کشور بازداشت شد و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، از صبح تا شام بی وقفه به شما میگوییم که صدای شما صدای فرداست، این رادیو پژواک صدای شماست، خانه خانه شماست و این هم مدرک و شاهد.
سلام، خسته نباشید. در مورد نظر یکی از شنونده ها مورد حشیه جنازی بن لادن اعتراض کرده بود و میگفت که آمریکا توهین کرده به نوعی، خواستم یادآور بشم که این شخص اصلا من فکر کنم مسلمانم باشه، برای اینکه کسی که دستش به خون هزاران نفر بیگناه آلوده هست خارج از هر دینی میتونه باشه. یعنی اینکه این تفکر این شخص فقط آدمکشی و تروریسته، حداقل همون کاری هم که آمریکا انجام داده به نظر من. حتی اگر از این کشورهای اسلامی جای آمریکا بود این کارو هم نمی‌کرد. با تشکر، ممنونم از شما.
گو سلام خدمت تمام دستاندرکاران عزیز و مهربان و گرامی رادیو فردا. من از شهر چابهار صحبت میکنم، از دریای عمان. میخواستم خدمتتون راجع به دستگیری بن لادن بگم که اوبامای عزیز دست درد نکنه. امیدوارم که این راه تو ادامه بدید تا ریشه جاهلیت و جهل رو از روی زمین قشنگ ما برداری. قربان شما، خداست.
من میخواستم از مقامات ایران سوال کنم، حالا که همه مقربین درگاه ولی فقیه شروع به حمله و توهین به رئیس جمهور منتسب خودشون کردن و حتی از توهین به محارم و نوامیس ایشون هم ابایی ندارن، آیا هنوزم توهین به رئیس جمهور جزء جرائم سیاسی محسوب میشه؟ و تکلیف افرادی که از 6 سال پیش تا کنون به جرم توهین به رئیس جمهور منتسب زندانی و شکنجه شدن چی میشه؟ آیا اونا الان دیگه از زندان آزاد میشن؟
محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، خطاب به احمد نژاد گفته مردم رأی خود را پس میگیرند. میخواستم ببینم چه وقعه تا کنون چیزی داده نشده میتونه پس گیره. آیا این هم از موجودات جمهوری اسلامی ایران است؟
سلام، خسته نباشید. میخواستم از رادیو خیلی خوبتون تشکر کنم. من با دوست دختر اندونزیم همیشه رادیو شما رو گوش میدیم، الانم میخواد یه کلام با شما صحبت کنم.
سلام، رادیو فردا، رادیو فردا. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
عزیزان، از هر آنچه که مد نظرتون هست، از آسمان تا ریسمان، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. اجازه بدید که تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون بار دیگه اعلام کنم. 2-0-420-22-11-24-113 و همچنین 114. پیامگیر هم داریم با این شماره 2-0-420-603-87-41-50 و همچنین میتونید از طریق استفاده از نرم افزار سکایپ هم با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. اختلاف‌های عمیق در کادر رهبری جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. نشریه اقتصادی بلومبرگ با اشاره به نوشته‌های روزنامه‌های حکومتی در ایران اظهار عقیده کرده که اختلاف بین رهبران جمهوری اسلامی ابعاد وسیع‌تری گرفته و روحانیون وابسته به آیت الله خامنه‌ای از احمدی نژاد خواستند که آشکارا وفاداری خود به رهبر جمهوری اسلامی را اعلام کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد از چکیده آنچه که رسانه‌های آمریکایی تنها روز یک شنبه در این باره منتشر کردند.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید که از طریق اطاعت و فرمانبرداری از رهبر عالی قدر دشمنان را به زانو در خواهید آورد، ولی تنها گفتن کافی نیست و ما منتظر عمل شما هستیم. این جمله ایست که نشریه آمریکایی بلومبرگ در اشاره به دامن گرفتن اختلاف‌های کادر رهبری جمهوری اسلامی از قول کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران چاپ کرده است. بلومبرگ می نویسد که به ادعای روحانیون زیر فرمان آیت الله خامنه ای، ایرانیان در انتخابات ژوئن سال 2009 میلادی به خاطر عبودیت احمدی نژاد از رهبری به او رأی دادند و سخنانی از این قبیل در واقع بیانگر جنگ قدرتی است که به التیماتوم خامنه ای به رئیس جمهور انجامیده است.
In Iran, we're witnessing a power struggle. And it's getting more intense.
فرید زکریا، روزنامه‌نگار هندی تبار آمریکا، در برنامه ویژه روز یکشنبه خود در شبکه CNN با تاکید بر جنگ قدرت گفت که در ایران قدرتی بالاتر از قدرت رئیس جمهوری قرار دارد و آن رهبر جمهوری اسلامی است. فرید زکریا با توضیح پایه‌های قدرت و باورهای دو جناح درگیر در جنگ قدرت به قرار گرفتن تفکر ایرانی در برابر دیدگاه اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید ملایان حاکم تاب شنیدن چنین تفکری را ندارند و سخن گفتن از عظمت ایران در دوران پیش از اسلام را تحمل نمی‌کنند.
He's talked about Iran's pre-Islamic past with great pride.
به گفته این روزنامه‌نگار آمریکایی، اکنون در واشنگتن جملگی در انتظار آنند که چه کسی در این کشمکش قدرت پیروز خواهد شد. به اضافه می‌کند که درگیری فعلی در واقع برخورد اصلی دو جناح در آستانه انتخابات مجلس در سال آینده است. فرید زکریا همچنین گفت که پیش از این رئیس جمهور اسلامی تا این حد از قدرت برخوردار نبوده و هرگز چنین آشکارا با روحانی یون درگیر نشده است. تحلیلگران آمریکایی میگویند که محمود احمدی نژاد در عرصه قدرت همچنین به چالش ایدئولوژیک با ملایان برخاسته است و میگوید که وی اگرچه روحانی نیست، ولی او هم از قدیسین شیعه الهام میگیرد. روزنامه واشنگتن پست هم در شماره روز یکشنبه خود نوشته است به رغم تاکید بر اطاعت از مقام رهبری توسط محمود احمدی نژاد که به دنبال فشار بی سابقه از سوی مقام‌های حکومتی صورت گرفت، تنش در کادر رهبری جمهوری اسلامی همچنان باقی است. بقیده واشنگتن پست انتقاد از محمود احمدی نژاد بسیار فراتر از مسئله برکناری و ابقای وزیر اطلاعات دولت اوست و هدف جدا کردن وی از اسفندیار رحیم مشائی، نزدیکترین مشاور و رئیس دفتر اوست. واشنگتن پست هم به این نکته اشاره کرده که اسفندیار رحیم مشائی به خاطر تأکید بر اهمیت فرهنگ پیش از اسلام ایران مورد تنفر روحانیون حاکم است. به نوشته واشنگتن پست، برخی مشاعی را رهبر موج تازه‌ای از سیاستمداران ایرانی می‌دانند که هدفشان کاستن از قدرت ملایان شیعه است و اینک پس از چند سال تحمل، آیت الله‌ها و مقام‌های حکومتی آقای مشاعی را با عناوینی مورد خطاب قرار می‌دهند که معمولاً برای بدترین دشمنان رژیم به کار می‌رود. عناوینی مانند جاسوس بیگانه، فراماسون و رهبر تلاشی مرموز برای برانداختن جمهوری اسلامی. با این حال رئیس جمهوری اسلامی نیز در برابر فشار برای برکناری مشاعی همچنان پایداری می کند.
بازتاب اختلافات در کادر رهبری جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می داد. در ادامه واکنش‌ها به درگیری‌های اخیر در ورزشگاه آزادی تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواهان پیگیری این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند. در پی فراخوان گروهی از محافظه‌کاران در ایران سه‌شنبه گذشته و در جریان مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و الاتحاد عربستان سعودی، گروهی با حضور در ورزشگاه آزادی تهران در حمایت از آنچه اعتراضات مردم بحرین خوانده شده، شعارهایی علیه حکومت عربستان سعودی سر دادند که با واکنش تند نیروی انتظامی روبرو شد و در جریان آن گروهی از شعار دهندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با انتقاد از اقدام نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی تهران، حرکت این نیرو را ضرب و شتم جوانان عدالت‌خواه عنوان کرده است. این نماینده مجلس میگوید که این برای چندمین بار است که از نیروی انتظامی شنیده می‌شود که بعضی از اقدامات پرسنل خود را به عنوان حرکت‌های خودسرانه توجیه می‌کند. فاطمه آلیا افسوده، مگر می‌شود که نیروی انتظامی به غیر از فرمانده خود از مقام دیگری دستور بگیرد؟ داستان از آنجا آغاز شد که سه‌شنبه هفته گذشته در هنگام بازی فوتبال تیم‌های پرسپولیس تهران و الاتحاد عربستان سعودی در ورزشگاه آزادی، گروهی نزدیک به 200 نفر شعارهای علیه خاندان آل سعود و حمایت از حرکت‌های اعتراضی در بحرین در ورزشگاه آزادی تهران سر دادند که با واکنش نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه روبرو شد. این گروه توسط پلیس از ورزشگاه به بیرون منتقل شدند که در جریان آن درگیری‌هایی هم میان نیروهای انتظامی و شعار دهندگان به وجود آمد. پیشتر مقامات فدراسیون فوتبال نسبت به عواقب بد شعارهای سیاسی در ورزشگاه به تماشاگران هشدار داده بودند، اما از چند روز پیش از آغاز این مسابقه فوتبال، گروهی از سایت‌های محافظه‌کاران با فراخوانی از جوانان و دانشجویان خواسته بودند تا بدون در نظر گرفتن هشدارها و ملاحظات در ورزشگاه آزادی حاضر شوند و نسبت به اقدام عربستان سعودی در قبال بحرین اعتراض کنند. از سوی دیگر پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس، نیز با انتقاد از اقدام نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی به این موضوع واکنش نشان داده و به خبرگزاری مهر گفته است که کمیسیون‌های فرهنگی و امنیت ملی مجلس مسئله را مورد بررسی قرار خواهند داد که نیروی انتظامی دستور برخورد با شعار دهندگان را از کجا گرفته است. پس از آن بود که فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم هم به مسئله واکنش نشان داد و گفت که برخورد نیروی انتظامی با شعار دهندگان در ورزشگاه مناسب نبوده و گفت برخوردهای صورت گرفته در ورزشگاه آزادی تهران توسط بعضی از افراد خودسر این نیرو صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور درباره موضع‌گیری‌های اخیر مقامات ایرانی و نیز عواقب این مسئله برای ورزش ایران در صورت تکرار به رادیو فردا میگوید:
واکنش ها نسبت به اتفاقاتی که در ورزشگاه آزادی رخ داد کاملا یک طرفه است و اون دست از مسئولین که واکنش نشون دادن همگی به اتفاق محکوم کردن واکنش نیروی انتظامی رو، از خود فرمانده نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم گرفته تا حجت الاسلام کدخدایی نماینده آقای خامنه‌ای در بسیج، همچنین آقای پور محمدی از سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس، همگی محکوم کردن این قضیه رو و در طرف مقابل بسیجی ها و لباس شخصی هایی که در ورزشگاه آزادی حضور داشتن این بار فراخوان های گسترده ای دادن در شبکه های اجتماعی و قصد دارن این بار نه با لباس‌های مشکی یا سفید که اونها رو متمایز کنه، بلکه با لباس آبی و در قالب هواداران تیم فوتبال استقلال قرار به استادیوم آزادی بیان برای تماشای بازی استقلال و النصر عربستان و همون ماجراها به نوع دیگری تکرار بشه. اگر این اتفاق رخ بده بیشک فوتبال ایران با خطر محرومیت مواجه خواهد شد، چه بسا دامنه این محرومیت تیم ملی فوتبال ایران رو هم در بر بگیره، چون کاملا مشخصه که تماشاگرانی که میان و این شعارها رو سر میدن در ورزشگاه آزادی هواداری از تیم خاصی نمی کنن و فقط مهم براشون حضور نماینده ای از عربستان سعودی در ورزشگاه آزادی است که این مسئله کاملا نگران کرده هم باشگاه‌های فوتبال ایران رو، از جمله تیم استقلال که شانس صعود داره به مرحله بعد، همچنین تیم ملی فوتبال ایران که با کارلوس کیروش مهیای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 میشه.
با فراخوان دوباره گروهی از بسیجیان برای حضور در ورزشگاه آزادی، حال باید منتظر بازی آتی دو تیم استقلال تهران و النصر عربستان سعودی در روز چهارشنبه هفته جاری ماند و دید که چه حوادثی رخ می‌دهد و نتایج آن برای فوتبال ایران چه خواهد شد.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. و ما برای نخستین بار یک هنرپیشه ایرانی آمریکایی تئاتر موفق شده است که در رشته بهترین بازیگری تئاتر غیر موزیکال نامزد جایزه تونی شود، آنچه که معتبرترین جایزه تئاتر حرفه‌ای آمریکا شناخته شده. او نقش یک باغبان عراقی را در نمایش ایفا می کند که رابین ویلیامز، کمدین معروف آمریکایی، نیز در آن ایفای نقش می کند. مانیا منصور.
نامزدهای جوایز تئاتر تونی معرفی شدند و برای اولین بار یک ایرانی آمریکایی به نام آریان معید نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد در تئاتر غیر موزیکال شده است. آقای معید در تئاتر ببر بنگالی در باغ وحش بغداد در کنار رابین ویلیامز، کمدین مشهور سینمای آمریکا، به نقش آفرینی پرداخته و این اولین نامزدی این بازیگر جوان با استعداد ایرانی آمریکایی در جوایز معتبر تئاتر تونی است. این نمایش که نوشته راجب یوسف است، داستان رابطه دو مارین یا دو عضو نیروی دریایی آمریکا با یک باغبان عراقی است که در میان کشتار و آوار جنگ به دنبال دوستی و رفاقت هستند. نقش این باغبان عراقی به نام موسا بر عهده آریان معید بوده است.
I speak English but I do not always understand casual American phrases. So when I go with the soldiers I listen for these phrases and then I write them down so I can better understand the way that you speak. It's also why I enjoy watching films.
You're learning English from Fast and Furious?
I'm watching Fast and Furious because of the cars. I like the cars.
جایزه تونی معتبرترین جایزه در تئاتر آمریکا و برابر با اسکار سینمایی در دنیای تئاتر حرفه‌ای آمریکاست. نمایش ببر بنگالی در باغ وحش بغداد که برای اولین بار در سال 2009 میلادی در داگلاس تئاتر لس آنجلس بر روی صحنه رفته است، کاندیدای دو جایزه دیگر تونی برای بهترین طراحی نور و بهترین طراحی صدا نیز شده است.
When I get hungry, I get stupid. 12 years back I screwed up, okay? I followed the scent, I took a bite and then flip. So that was depressing.
آریان معید بازی در تئاتر را از سنین نوجوانی در شیکاگو آغاز کرد و بعد از آن در کمپانی‌های بزرگ تئاتر در منهتن به فعالیت بازیگری خود ادامه داد. او در سال 2008 میلادی نامزد دریافت جایزه دراما دسک شده بود. اما در میان تئاترهای مطرح سال گذشته صحنه‌های نمایش از برادوی در نیویورک گرفته تا شیکاگو و لس آنجلس، تئاتر موزیکال کتاب مورمون‌ها اثر سازندگان معروف ساوت پارک یعنی تری پارکر و کیسی نیکولا با 14 نامزدی در 14 رشته پیشتاز جوایز تونی است و بعد از آن دیگر تئاتر موزیکال چطور در تجارت موفق بشویم بدون آنکه زیاد تلاش بکنیم با شرکت هنرپیشه فیلم‌های مطرح هری پاتر یعنی دیوید پاتس با 8 رشته ایستاده است. برای بهترین تئاتر غیر موزیکال نمایش‌های مردم خوب، اورشلیم، مادر فلان با کلاه و اسب جنگی با هم رقابت می‌کنند و در بخش بهترین تئاتر موزیکال نمایش کتاب مورمون‌ها، اگر می‌تونی منو بگیر، پسران اسکات برو و اقدام خواهر رقابت تنگاتنگی دارند.
Well,
آلپاچینو بازیگر معروف سینمای آمریکا نیز برای اثر معروف شکسپیر تاجر ونیزی نامزد جایزه بهترین بازیگر شده است. مراسم اهدای جوایز تونی روز 12 ژوئن 22 خرداد ماه در نیویورک برگزار خواهد شد. رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک ما الهه روانشاد و فرین عاصمی البته چشم به راهتون بودیم. بخش اعظم این نیمه به ویژه برنامه رادیو فردا، ویژه برنامه زنان رادیو فردا با نام صدای دیگر اختصاص داره، اما مسلماً در آغاز این بخش نیز تازه ترین خبرها را از همکارم فرین عاصمی میشنویم.
با سلام مجدد، محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت از کسانی که به گفته او فلسفه ولایت فقیه را تغییر دادند انتقاد کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مقام های لشکری و کشوری از آنچه عدم تمکین رئیس جمهوری اسلامی از رهبر بر سر مسئله استعفای وزیر اطلاعات نامیدند به شدت انتقاد کردند. شماری از مقام های جمهوری اسلامی همچنین اطرافیان رئیس جمهوری را به داشتن باورهای انحرافی متهم کردند. آقای احمدی نژاد در واکنش این حملات بدون نام بردن از افرادی مشخص دو گروه را متهم به تغییر فلسفه ولایت فقیه کرد. او گروه اول را کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه همچون ابزاری در بگومگوهای گروهی خود استفاده می کنند و گروه دوم کسانی که چهره‌ای به شدت غیر واقعی از ولایت فقیه ترسیم می کنند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگر از اظهاراتش درباره کسانی که اطرافیانش را متهم به توسل به اجنه و رمالان می کنند گفت بحث‌های شنیده شده در خصوص رمال در دولت باعث انبساط خاطر او شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یک شنبه و پس از شرکت در جلسه هیئت دولت گفت جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد دقیق و قابل توجهی در دست دارد که نشان می‌دهد اسامه بن لادن از مدتی قبل به دلیل بیماری اصلا در قید حیات نبوده است. او اضافه کرد اگر واقعا دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا بن لادن را دستگیر کردند یا کشتند باید جنازه او را نشان دهند، نه اینکه به ادعای خودشان جنازه وی را به دریا بیاندازند. آقای مصلحی پخش این خبر را مرتبط با نزدیک شدن موعد انتخابات آمریکا و مشکلات اقتصادی این کشور دانست. هفته گذشته ایالات متحده اعلام کرد که گروهی از کماندوهای ارتش این کشور رهبر القاعده را در مخفیگاهش واقع در نزدیکی اسلام آباد کشتند. آمریکا میگوید به دلایل امنیتی فیلم و عکسی از جسد بن لادن منتشر نخواهد کرد. دولت مصر روز یک شنبه هشدار داد که برای مقابله با نارامی‌ها و آنچه حفظ امنیت ملی خواند متوسل به مشت آهنین خواهد شد. وزیر دادگستری این کشور گفت با کسانی که در پی تزلزل امنیت ملی باشند با مشت آهنین برخورد می‌شود. اشاره او به درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره بود که 12 کشته بر جای گذاشته است. حوادث خونبار روز شنبه بدترین درگیری در مصر از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک به شمار می‌رود. مقام‌های مصری گفتند 190 نفر در ارتباط با این درگیری‌ها در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید به اعتقاد او دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. به گفته او اما راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی تر می شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حل سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. در ادامه درگیری‌های خونین لیبی نیروهای وفادار به معمر قذافی تانگرهای سوخت شهر مصراته را بمباران کردند. این شهر همکنون در دست نیروهای مخالف قذافی است. خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه خطاب به محمد حسن ضیایی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند. این خانواده ها زندان قرچک را کهریزکی دیگر دانسته و با بیان اینکه آنچه در زندان قرچک ورامین می‌گذرد نقض ابتدایی ترین حق انسانی افراد است می‌افزایند هم اکنون 600 انسان در این زندان در خطر مرگ قرار دارند و ماها نامه‌نگاری و دادخواهی نزد رئیس قوه قضاییه قضایی تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است. بنابراین گزارش، زندانیان زن در اعتراض به شرایط موجود دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. به گفته خانواده ها، معترضان زندانی با ضرب و شتم ماموران روبرو می شوند. و به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد، او مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. به گزارش سایت کلمه، پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است.
فرین عاصمی، سپاسگزارم و نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر. پیش از اون که میکروفون را در اختیار همکارم رویا کریمی مجد که این برنامه کاریست از او قرار دهم، اجازه بدید که با شما خداحافظی کنیم. پویا و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا همزمان با روز جهانی مامایی پای صحبت یک مامای ایرانی بنشینیم. خانم فرشته از عشق و ترس در این رشته برایمان خواهد گفت. سپس به بلژیک خواهیم رفت، جایی که دومین کشوری است که استفاده از برقع را ممنوع کرده است، و پس از آن با اولین کاندیدای زن ریاست جمهوری در مصر آشنا خواهیم شد. با ما بمانید. آمریکا برنامه ای را به نام تلفن موبایل برای زایمان اجرا خواهد کرد که توسط آن زنان باردار در کشورهای فقیر می توانند از طریق تلفن موبایل اطلاعات بهداشتی کسب کنند. این برنامه اطلاعاتی در زمینه‌های حاملگی، زایمان، پرورش کودک در سال نخست زندگی در اختیار مادران خواهد گذاشت. در حال حاضر هر سال نزدیک به 360 هزار زن باردار در جهان هنگام زایمان می‌میرند. در تهران بیش از 50 میلیون اعتبار صرف آموزش رایگان همسرداری به زنان شده است. مشاور استاندار تهران گفته است که در این طرح 5000 زن تهرانی در 16 جلسه شیوه های شوهرداری را آموزش دیدند. بر پایه این خبر، استانداری تهران که متولی اجرای این طرح بوده، بابت آموزش هر زن تهرانی 10000 تومان به طلاب علوم دینی دستمزد پرداخته است. به گفته مسئولان، این طرح در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا شده. قرار است به دلیل استقبال زیاد زنان تهرانی این آموزش‌ها ادامه یابد. حجت الاسلام موسی قربانی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که برخی زنان به دلایل نامحرم بودن پزشک از نظر شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند. وی گفت که 10,360,000 زن مجرد در کشور داریم که در سن ازدواج هستند و باید برای آنها تدبیری اندیشه شود. او با اشاره به روایات افزود که هیچ یک از فقها ازدواج موقت را رد نمی کنند، زیرا علاوه بر 10,360,000 زن در سن ازدواج، 1,891,000 زن نیز به دلیل فوت همسر یا طلاق تنها ماندند. وی پیشنهاد داده است که برای حل مشکل شرعی مراجعه به پزشک، زنان تنها می توانند به صیغه پزشکان درآیند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد به علت ضعف اجرای قوانین مبارزه با خشونت در منزل، زنان در ترکیه در معرض اهانت‌های مکرر قرار دارند. این سازمان اعلام کرده است هرچند ترکیه که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا است، به قربانیان خشونت‌های خانگی اجازه داده تا با پلیس تماس بگیرند، اما در بسیاری از پرونده‌ها پلیس زنان را به منزلشان باز می‌گرداند. علاوه بر این، خلأ قانونی همچنین ممکن است موجب شود زنان مطلقه و زنانی که به صورت عرفی و نه رسمی ازدواج کردند مورد ستم قرار گیرند. یک سازمان مستقل فعال در امور کودکان در سراسر جهان میگوید افغانستان بدترین جا برای مادر بودن است. بر اساس تحقیقات سازمان کودکان را نجات دهید، افغانستان دارای بیشترین خطر مرگ و میر برای زنان باردار و دارای پایین‌ترین سن امید به زندگی برای زنان در جهان است. سال گذشته مسئولان افغان گزارش دادند که در هر 30 دقیقه یک زن به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان جان خود را در این کشور از دست می‌دهد.
من الان تقریبا 29 ساله کار مامایی انجام میدم. خب از اولم علاقه خیلی شدیدی داشتم اصلا به این حرفه، چون به خاطر اینکه نوزادا رو خیلی دوست داشتم و احساس خیلی خوبی به هم دست میداد وقتی یه نوزاد رو میدیدم، به خاطر همین دنبال شغل مامایی رفتم.
میگویند مرگ و زندگی مادر و نوزادش پس از خدا به دست آنهاست. زنانی که با همه دشواری های کار در یکی از سخت ترین بخش های بهداشت و درمان کشور کنار میآیند و دست به دست خالق هستی میدهند تا تولدی دیگر را به جهان هدیه کنند. مامایی را شاید بتوانیم انحصاری ترین شغل برای زنان ایرانی بدانیم. پس از برقراری جمهوری اسلامی این رشته تنها به زنان اختصاص یافت تا آنها همه مسئولیت زایش را به دوش کشند. فرشته مامایی با 29 سال سابقه مامایی در ایران اما همه این مسئولیت را مایه لذت بردن از کارش می‌داند و از خاطراتش می‌گوید. ابتدا خاطراتی شاید نه چندان خوشایند.
خب ما چون اون موقع ها خب شرایط اوایل کارمون خیلی فرق داشت با الان که خب خیلی پیشرفت زیادی شده تو زمینه علمی در سراسر دنیا. سالهای اول کار خب هم مردم خیلی آشنایی با این شغل نداشتن، شاید به شکل سنتی آشنا بودن. من الان از خاطراتی که میتونم بگم، یه بیماری ما داریم که این بیماری در واقع نقص سلولهای عصبیه که این باعث میشه که کاسه سر، جمجمه سر یه قسمتیش تشکیل نشه. که خوشبختانه الان مقدار خیلی خیلی کم شد در کل دنیا از جمله ایران، به خاطر اینکه خب مادرها آموزش میبینن و میتونن داروهای قبل از بارداری مصرف بکنن موجب نقص سلولهای عصبی و سیستم عصبیشون و همطور مغز نشه. من یادم میاد شب دوم کارم بود، خب در یه شرایط خیلی سختی هم اون موقع ما کار میکردیم دیگه، چون نیروهای آموزش دیده اون موقع خیلی کم بودن، فکر کنیم مثلا 30 سال پیش. بعد یه نوزاد دنیا اومد که این قسمتی از کاسه سرش رو نداشت. خب منم تنهایی بودم اونجا، وقتی که زایمانش انجام دادم کاملا چشش تو چش من بود و من واقعا یه لحظه احساس ترس بهم داد. ولی خب بچه هایی هستن که بعد همیان دنیا شاید مثلا تا حتی اکتا یک ساعت بعد از تولد اینها دیگه نمیتونن زنده باشن و این بچه تلف شد. حالا اون شب یه خاطری واقعا تو ذهن من موند که ترس قاطی شده بود، ولی از اون جهتی که دوست داشتم واقعا به مادر کمک کنم اون حالت هم غالب شده بود، ولی حالتی دیگه بعدن من به شکل منطقی باش کنار اومدم و سعی کردم به مادر اون لحظه کمک بکنم که بیشتر دوچار مشکل نشه.
اما مامایی پر است از خاطرات خوب و به یاد ماندنی.
خاطره خوبم خوب خیلی ما داریم. مثلا من یادم یه مادری بود شکمش خیلی خیلی بزرگ بود، الان سونیکیت داریم، دستگاهی که میتونه قلب جنین رو نشون بده، سونوگرافی داریم. اون واقعها خیلی شرایط قبل این شکلی که نبود. من یادم یاد که این خانم اومد با شکم خیلی خیلی بزرگ و اصرار میکرد که بچهش تو شکمش حرکت نمیکنه. اون موقع هم خب اینها خیلی دوره‌ای برای کنترل بارداری نمی اومدن، با همین گوشی‌های معمولی که روی شکم گذاشتیم، به خاطر اینکه خود خانم هم چاق بود خیلی نتونستیم صدای قلب رو به وسیله گوشی‌های معمولی بشنویم. ولی وقتی خب بچهش دنیا اومد نه تنها یه قلو بلکه سه قلو و خپل و سرحال و زنده و خیلی خیلی خوشحال شد این خانم.
طبق آماری که مرجعی وحید دستیاردی، تنها زن وزیر در دولت محمود احمدی نژاد که تصدی وزارت بهداشت و درمان را بر عهده دارد اعلام کرده، با تلاش و دانش ماماهای ایرانی میزان مرگ و میر زنان باردار در ایران از 240 مورد در 100 هزار در 30 سال گذشته به 22.5 مورد در سال جاری کاهش یافته است. بدین ترتیب وی ایران را سومین کشور جهان از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران باردار در بین 200 کشور جهان دانسته است. این در حالی است که محمد هولکیوز نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران گفته است که روزانه بیش از 1000 زن در دنیا به دلیل زایمان می‌میرند. در ایران سالانه 42 مادر بر اثر زایمان جان خود را از دست می‌دهند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
اما وظیفه ماماها تنها کمک به تولد نوزادان نیست. پس از اجرا شدن طرح کنترل جمعیت در سالهای پس از انقلاب اسلامی، مسئولیت آموزش زوجهای جوان در کنترل جمعیت هم به ماماها سپرده شد. خانم فرشته اما از تغییر نگرش خانواده ها به داشتن فرزند میگوید.
خب اون موقع ها چون کلن نگرش افراد خیلی فرق میکرد، نه تنها در ایران بلکه در گوشه گوشه دنیا نسبت به فرزند یک ایده خاصی داشتن. حالا شما فکرید در آسیا، آفریقا فکر میکردن اگه تعداد بچه‌هاشون بیشتر باشه کمک میکنه به احوال زندگیشون در بحث کشاورزی، در کار خونه. ولی خب به همین شکل زمان پیشرفته در همه دنیا، خب مثل ایران هم همینطور جدای از اون نیست، جوان‌ها بیشتر آگاه شدن، خیلی خیلی خودشون آگاه شدن و الان ما به شرایطی هستیم که خب وقتی که ازدواج میکنن تا چندین سال اصلا اینا دوست ندارن بچه بیارن و واقعا وقتی هم که میخوان بیارن با انتخاب سعی میکنن، یعنی با مشاوره باشه و این خیلی باعث خوشحالیه و این شکلی خیلی داره کم میشه به این که یه نفر همینجوری مثلا بیاد بگه که من دیگه باردار شدم. یعنی همه این کارا داره با تدبیر داره انجام میشه و خیلی خوب ما الان شرایطی داریم و این اجازه و مجوز رو واقعا داریم که بحث مادر، سلامت مادر هست. توی مطب ها آقایون و خانم ها میان و هر دو مشاوره میگیرن و انقدر توی این بحث زایمان ایمن هم همینطور، مثلا ما تو بحث زایمانی خود آقایون هم شرکت دارن، میان توی این کلاس ها شرکت میکنن و ما مجوز بردن آقایون در اتاق زایمان هم در ایران خوشبختانه ما داریم. این رو خیلی کمک احوال خانم هاست، خیلی خیلی، یعنی از نظر روانی واقعا نسبت به 30 سال پیش خیلی نگرش واقعا عوض شده، خیلی عوض شده. باز خوشبختانه ما خانم ها چون حالا ممکن هم که در سن پایین ازدواج بکنن ولی سعی میکنن که باردار نشن. اطلاعات خانم ها به خاطر سطح دانشی که پیدا کردن خیلی خوب بالا رفته و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن به خوبی. ولی در سالهای اولیه کارم من زایمانم مثلا خانومی بود 14 سالم انجام دادم و در صنوات کاریم هم بچه 18 دنیا آوردم که مربوط به خانومی بود با 50 سال سن.
آنگونه که خانم فرشته میگوید یکی دیگر از بحرانهای پیشین ماماها دختر یا پسر بودن نوزادان بود، مشکلی که حالا دیگر حل شده است.
خیلی شاید اغراق نکنم ولی ندیدم کسی رو که به فرزند دخترشو بره مثلا اقدام به سختش بکنه، به خاطر که بالاخره به یه سری اصول از اون بر معتقد بودن اون یه مقدار دست و پا گیرشون مثلا بود و نمیذاش این کار انجام بشه. ولی همینطور که زمان پیشرفت کرده اومده جلو، شرایط الان واقعا این رو نداریم. حتی تو روستاها خب ما الان میریم هفتگی ماهیانه داریم معایناتی رو در روستاها، این احساس رو مردم ندارن، خانم ها ندارن، این فرزندشون واقعا دوست دارن که این بگن این خدای نکرده سونوگرافی رفتی مثلا دختره و ما احساس خاصی درش داریم. ولی من یادم میاد اون موقع ها مثلا دیگه به خاطری که تعداد دختراشون مثلا یه بار میبینی یه خانواده 5 تا 6 تا دختر دارن، بچه دختر آخری رو مثلا بهش میذاشتن ماه بس، آفتاب بس، خدا بس، به خاطر که دیگه از نظر زبانی به یه چی متوسل بشن که دیگه مثلا دختر بسته.
با همه مسئولیتی که بر دوش ماما هاست، آخرین آمار نشان می‌دهد که از 50,000 مامای فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌های کشور تنها 15,000 تن به کار گرفته شده و بیش از 35,000 ماما بیکارند. این در حالی است که سالانه بیش از 1,300,000 زایمان در ایران انجام می‌شود و به دلیل آنکه بیش از 40% از زایمان‌ها را سزارین تشکیل می‌دهد، سهم ماماها در این میان کمتر از پزشکان زنان و زایمان است. بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر زایمان 30 تا 50 ماما باید به کار گرفته شوند، استانداردی که به گفته این ماماها بیشتر به آرزو و رؤیا شبیه است تا واقعیت. خانم فرشته از آرزوهایش برای رشته این مامایی میگوید.
من واقعا دوست دارم که کل ماماهایی که سراسر دنیا هستن بتونن از یک دانشی روز به شکل یکسان برخوردار بشن، چه کشورهایی که واقعا در حال توسعه هستن، چه کشورهای توسعه یافته، بتونن این دانش رو برای خانم‌های دنیا بتونن این رو توسعهش بدن. ببینیم ما میزان مرگ و میر ایران سالهای قبل خیلی زیاد بود ولی کن با دانشی که خانم‌ها پیدا کردن ما تقریبا 42 رو در کل سال داریم در کل ایران. خب قبلا این رقمش بسیار بسیار شاید 10 برابر این بود و این هم مرهون هم زنان خودمون هستیم که سعی کردن سطح فرهنگ و دانششون رو بالا ببرن. از این ورم قشر کسایی که مسئول این کار بودن به شکل حرفه‌ای تر کار کردن و واقعا انشاءالله روزی برسه که ما نه یک نوزاد و یک مادر رو در سراسر دنیا ببینیم که از مشکلات زنان مامایی فوت بکنه و هیچ جایی رو نداشته باشیم که خدمات زنان مامایی اونجا به سختی بخواد بره. به راحتی باید و به رایگان در اختیار مردم باید باشه که مردم بتونن خیلی به راحتی این خدمات رو بگیرن.
با سپاس از سوده ایراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که امکان مصاحبه با خانم فرشته را برای ما مهیا کرد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ما اینکه بلژیک آغازگر طرح ممنوعیت استفاده زنان از برقع در معابر عمومی بود، اما در هم ریختگی سیاسی این کشور سبب شد که سال گذشته مقام اول را به فرانسه واگذار کرده و سال جاری کمی بعد از کشور فرانسه قانون ممنوعیت پوشش برقع در معابر عمومی را به تصویب برساند. نمایندگان مجلس بلژیک با اکثریت تقریبا مطلق، تنها یک رأی مخالف در برابر 136 رأی موافق، پیشنویس این قانون را به تصویب رساندند. با این حال قانون پس از تصویب آن در مجلس سنایی بلژیک اجرا خواهد شد. بر اساس این قانون هر گونه پوشش صورت زنان اهم از برقع، ماسک و یا روبنده در انظار عمومی ممنوع اعلام شده. افراد متخلف به جریمه نقدی بین 15 تا 25 یورو و یا تحمل 7 روز زندان محکوم می شوند. از هومن شهبندی خبرنگار مستقل ساکن بروکسل می پرسم در این قانون آیا منظور ممنوعیت پوشاندن موی سر است یا تمام صورت؟
دقیقا یک سال پیش بود که در پارلمان بلژیک چنین مصوبه‌ای داشت که بر اثر سقوط دولت و نداشتن دولتی با ثبات در بلژیک امکان طرح در مجلس سنا رو نیافت و در حال حاضر این طرحی که الان آمده از مجلس سنا بیرون فقط برای برقه و یا همون روبنده که هستش که فقط صورت رو میگیره، ولی حجاب هنوز در حال حاضر آنچنان در بلژیک رواج داره و زنان مسلمان از این حجاب استفاده میکنن.
سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته پس از تصویب ممنوع شدن پوشش برقه و روبنده برای زنان مسلمان در بلژیک توسط مجلس نمایندگان آن کشور این عمل را محکوم کرد. آنگونه که آمار نشان می‌دهد در بلژیک بیش از 600 هزار مسلمان زندگی می‌کنند و اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ بلژیک است. از هومن شهروندی می‌پرسم آیا آماری از زنان برقع‌پوش در خیابان‌های بلژیک وجود دارد؟
نمی‌شه دقیقاً نام برد، رقمی رو برد، ولی خب به چشم میاد. من خودم شخصاً با نمایندگان خانومی که در دولت بلژیک میشناسم و هر از گاهی با همسری مسئله صحبت میکنیم، اینجوری که این دوستان به من گفتن زیر 1000 نفر هستن، ولی خب اندک هم نیستن، در واقع کاملا محسوس هست و این به چشم میخوره در خیابانهای بلژیک، خصوصا بروکسل و مناطق مسلمان نشین این پایتخت.
برخلاف تصور بسیاری که معتقد بودند مسلمانان یک صدا بر علیه این قوانین برخواهند خواست، یک مفتی دانشگاه الازهر اما از این قانون حمایت کرده است. عبدالمطیع البیومی عضو شورای عالی روحانیون دانشگاه الزهرا فتوا داده است که پوشش کامل چهره زنان نه تنها منطبق بر اصول پایه‌ای اسلام نیست، بلکه به وجهه اسلام هم آسیب می‌رساند. شاید همین برخورد بخشی از جامعه مسلمانان سبب شده که بسیاری از طرفداران نقاب و برقع دیگر برای به کرسی نشاندن خواست خود به قرآن و احکام مذهبی استناد نمی کنند. آنها بیشتر بر حق آزادی مذهب و عقیده تاکید می کنند. از نظر آنها پوشش کامل زنان سمبل شورش علیه رژیم هایی است که آن را ناکارآمد، فاسد و خودکامه می دانند. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی ساکن پاریس، در این مورد می گوید
طبیعی است که آنها سخن از آموزه های اسلامی ترجیح میدن به میون نیارن و در مقابل حکومتی که اونها رو منع میکنه از استفاده از چنین پوششی، قواعد یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه‌ای که درش آزادی نهادینه شده هست استدلال بکنن و بگن که این چگونه حکومت مدعی دموکراسی است که حق انتخاب پوشش رو در ساده ترین صورت خودش از انسان سلب میکنه و به انسان اجازه نمیده که خودش پوشش خودش رو انتخاب بکنه.
موافقان منع استفاده از نقاب میگویند یکی از ساده ترین قواعد زندگی در جامعه مردم سالار آشکار بودن صورت است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری مصر هم خودش رو معرفی کرد. خانم بوستینه کامل چهره مشهور رسانه‌ای این کشور هست و البته فعال حقوق زنان هم هستند. خانم بوستینه کامل یکی از ژورنالیست‌های مشهور و خبرساز رادیو تلویزیون در دنیای عرب هستند که ایشون در چند هفته پیش اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری در مصر کردند. همکارم ایلیا جزایری، کارشناس مسائل عرب رادیو فردا، پشت خط تلفن ما هستند. آقای جزایری، برای ما کمی در مورد خانم بوستینه کامل و پیشینه ایشون بگید.
خانم بوستینه کامل که از چهره‌های رسانه‌ای معروف در مصر هست، همیشه برنامه ایشون جنجال برانگیز بود، مخصوصا برنامه ای که حدود سالهای 2005 در رادیو داشت. این برنامه درباره مسائل سکس در مورد مذهب و زنان پاسخهای سکولار میداد و خودش رو در جایگاه قرار داده بود که به سوالهای پاسخ میداد که علمای دین پاسخ به این سوالها رو حق خودشون میدونستند و با این برنامهش هم محبوبیتی در بین مردم کسب کرد و هم مورد غضب مؤسسه دینی مصر قرار گرفت. خانم بوستینه کامل فعالیتش به فعالیت‌های رسانه‌ای محدود نمیشه. در سال 2006 یک گروهی تأسیس کرد که این گروه اسمش هست شایفت کم، یعنی شما رو من دیدم. هدف این گروه مبارزه با فساد دولتی در مصر بود و فعالیت‌های زیادی انجام داد، از جمله نظارت در انتخابات پارلمانی مصر. گروه شما رو میبینید به شدت و به طور گسترده همراه شد با انقلاب اخیر مصر. خود خانم بوستینه کامل میگه که من شجاعت خودم رو از جوانهای انقلاب گرفتم و خیلی وقتها جرأت نداشتم صحبت بکنم، اما جوانان انقلابی باعث شدن که من این جرأت رو پیدا کنم. این یک تلویزیون تأسیس کرد در حقیقت به اسم بوستینه کامل تیوی که هدف از فعالیت این تلویزیون که بر روی شبکه نایستد پخش میشه همین تبلیغات انتخاباتی هست.
پس میتونیم بگیم که در واقع خانم بوستینه کامل به نوعی اوپرا وینفری مصری هاست.
بله این هست و البته یکی از برنامه های خیلی اصلی و مشخص خانم بوستینه کامل که ارائه داده هست دو وزارتخونه هست و اون وزارتخونه های فرهنگ و وزارتخانه اطلاع رسانی هست. ایشون همسر وزیر فعلی فرهنگ مصر دکتر عماد ابو غازی هست. با این حال میگه که در هیچ کشوری نباید وزارت فرهنگ وجود داشته باشه، هیچ وقت نباید دولت خود متولی فرهنگ باشه و نخبگان هستند که سمت و سوی فعالیت‌های فرهنگی رو در جامعه مشخص می‌کنن و دولت باید پای خودش رو از این حیطه کنار بکشه و فقط امور اداری رو فراهم کنه.
آیه جزایری، با توجه به حال هوایی که گروه اخوان المسلمین و جمعیت‌های اسلامگرا در مصر دارن، آیا فکر می‌کنید که اساساً خانم بوستینه کامل شانسی برای گرفتن رأی در انتخابات خواهد داشت؟
صحبت‌های زیادی شده از اینکه هنوز جامعه مصر پذیرش حضور یک زن رو در رأس قدرت نداره، مخصوصا با یه تجربه که وجود داره از خانم سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، که گفته میشه استفاده های مالی زیادی کرده از حضور در کنار مرد اول سیاست در مصر. اما خانم بوستینه کامل خودش همچین ادعایی همچین اعتقادی نداره و میگه اونهایی که این حرفا رو میزنن فضای سیاسی مصر رو نشناختن، با اینکه اخوان المسلمین مصر با کنشتشون دادن به لام کاندیداتوری ایشون و چیزی که خود خانم بوسین کامل میگه این هست که خون من رو مباح دونستن، اما با این حال تاکید میکنه که وارد این رقابت خواهند شد.
و آیا فکر میکنید در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری در مصر خانم بوسین کامل تنها زن کاندید خواهد بود؟
بله، خانم بوسین کامل تنها زن کاندید خواهد بود. یک تجربه جدیدی هست که خانم بوسین کامل وارد اون شده و من فکر میکنم جوانان انقلابی از ایشون حمایت خواهند کرد، اما هنوز جامعه مصر یک جامعه سنتی و چه میزان رای خواهد آورد زمان میبره تا اینکه بشه تشخیص داد. برهم چهره های مرد هنوز در مصر غالب هستند.
تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.